ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیم روزی رادیو فردا هستید. چهارشنبه دهم مهر ماه 1398 است. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان صدای ما رو میشنوید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم کامبیز غفوری. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
درود شنوندگان گرامی رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه مدعی شد که آمریکا در سیاست فشار حداکثری علیه تهران شکست خورده است. او همچنین گفت که تا رسیدن به نتیجه مطلوب تهران به کاهش تعهدات برجامیش ادامه خواهد داد. آقای خامنه‌ای همچنین گفت تلاش برای به گفته او وادار کردن حسن روحانی برای ملاقات با همتای آمریکاییش در جهت نشان دادن حالتی نمادین از تسلیم تهران بوده است.
برای اینکه تظاهر کنند یک حالت نمادینی برای تسلیم ایران درست کنند، رئیس جمهور کشورمون رو وادار به ملاقات کنند، به التماس هم افتادن، رفقای اروپاییشون هم واسطه قرار دادن، همشون هم آمدن رفتن، تا آخر هم موفق نشدن.
این در حالی است که دونالد ترامپ گفته پیشنهاد ایران را برای لغو تحریم‌ها پیش از ملاقات رد کرده است. ایالات متحده 18 اردیبهشت سال گذشته از برجام خارج شد و از آن زمان کارزار فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار داده است. یک سال بعد ایران کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش ذیل برجام را آغاز کرد. واشنگتن هدف اصلی از کارزار فشار حداکثری را وادار کردن جمهوری اسلامی به انجام مذاکرات جدید در مورد نقش ایران در منطقه، فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی آن عنوان کرده است. جمهوری اسلامی می‌گوید به مذاکره تحت فشار تن نخواهد داد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید اروپا اعلام نکرده که در صورت ادامه کاهش تعهدات ایران احتمال خروج کشورهای اروپایی از برجام وجود دارد. طبق یک گزارش منتشر شده در روزنامه گاردین، اتحادیه اروپا هفته گذشته تهدید کرده بود که در صورت تداوم کاهش تعهدات برجامی ایران، طرفهای اروپایی نیز اقدام متقابل انجام خواهند داد. جواد ظریف در حاشیه نشست روز چهارشنبه هیئت دولت گفت
اون چه که اروپایی ها گفتن این بوده که ممکنه مسیر حل اختلافات که در مواد 36 و 37 برجام هست رو پیگیری بکنن.
مواد 36 و 37 برجام ناظر بر مکانیزم حل اختلاف در این توافق است. در صورت فعال شدن این سازوکار ممکن است در نهایت تحریم‌های بین المللی و اتحادیه اروپا علیه ایران بازگردند. با این حال وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید مواد 36 و 37 برای زمانی طراحی شده بود که ایران اولین نقض کننده برجام باشد. ایران از اردیبهشت ماه 60 روز بخشی از تعهدات هسته‌ای خود را کاهش داده است. تهران میگوید تا زمان بهره‌مندی از مزایای اقتصادی برجام به کاهش تعهداتش ادامه می‌دهد. طرف‌های اروپایی خواهان بازگشت ایران به کلیه تعهداتش هستند. حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت دریافت طرح فرانسه برای میانجیگری بین ایران و آمریکا را تایید کرد. درباره این خبر و خبرهایی که تاکنون شنیدید در ادامه این مجله نیمروزی بیشتر هم خواهید شنید. اما عادل الجبیر وزیر مشاور دولت عربستان سعودی میگوید سخنان سخنگوی دولت ایران درباره پیام عربستان سعودی به تهران غیر دقیق بوده است. عادل الجبیر در یک رشته توییت نوشت برخی از کشورهای به نوشته او برادر خواستار تنش زدایی با ایران شدند و عربستان سعودی به آنها گفته است که موضع ریاض همیشه تلاش برای حفظ امنیت و ثبات بوده است. علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی روز دوشنبه ارسال پیغام‌هایی توسط برخی سران کشورها از طرف سعودی‌ها به حسن روحانی را تایید کرده و گفته بود عربستان اگر واقعاً به دنبال تغییر رفتار باشد ایران از آن استقبال می‌کند. عادل الجبیر در توییت دیگر تاکید می‌کند که عربستان به ایران گفته است صلح باید از جانب طرفی باشد که به نوشته آقای جبیر با اقدامات خصمانه خود در حال دامن زدن به هرج و مرج است. در پی حملات ماه گذشته به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان تنش میان ایران و عربستان بالا گرفته است. هانا
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم کامبیز غفوری. برای دریافت خبرهای بیشتر البته می‌تونید به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. هم اکنون خبر اول وبسایت مربوط است به نامه نازنین زاغری از زندان اوین که گفته کشورم مرا در ازای مبلغ هنگفتی به حراج گذاشته است. و اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا، رهبر جمهوری اسلامی مدعی شد سیاست فشار حداکثری غرب شکست خورده است. از طرح چهار ماده‌ای رئیس جمهوری فرانسه خواهیم گفت و اینکه چرا به نتیجه نرسید. و اعتراض ادامه دار به انباشت زباله در استان مازندران، از واسطا به این اعتراض ها در شبکه‌های اجتماعی خواهیم گفت. اگر تا 2:30 بعد از ظهر همراه ما در این مجله بمانید. مقام‌های ارشد ایران درباره اونچه که در روزهای گذشته پیرامون مذاکره مطرح شده بود امروز اظهار نظرهای زیادی کردند. گزارش‌های زیادی از در همین 48 ساعت گذشته در رسانه‌های غربی منتشر شده مبنی بر تلفنی که برنامه‌ریزی شد، اما آقای روحانی پای قرار نیامد یا طرح چهار ماده‌ای که توسط رئیس جمهوری فرانسه آماده شد و به نتیجه نرسید. روایت ایران از این رخدادها چیست؟ همراه هستیم با همکارم بابک غفوری آذر. بابک، از صحبت‌های آقای روحانی شروع بکنیم که به نوعی واکنش به گزارش‌های این دو روز گذشته بوده.
دقیقاً، آقای روحانی البته دو روز پیش هم گفته بود که درباره این موضوع روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت نکته‌هایی رو مطرح می‌کنه، به نوعی در واقع به اون موضوع عمل کرد و امروز اظهارات داشت. میدونیم که در همونطور که اشاره کردی در ساعت‌های گذشته گزارش‌های غیر رسمی منتشر شده در رسانه‌های مختلف، مثلا در نشریه نیویورکر، درباره اون چیزی که در نیویورک گذشت، درباره اون احتمالی که مطرح می‌شد درباره دیدار آقای روحانی، دیدار احتمالی آقای روحانی و ترامپ و مذاکراتی که مطرح می‌شده. از جمله از طرحی صحبت به میون اومد که از جانب امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه ارائه شده بود که 4 ماده داشت، شامل این که ایران تعهد بده به این که به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست و در بند دیگرش متحد بشه به حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای، که توش به نوعی به نظر می رسید که اشاره هست که اون چیزی که به نوعی دنبالش هستن کشورهای غربی درباره مذاکرات موشکی میتونه توش نهفته باشه. و در ازاش به عنوان تعهدات طرفهای مقابل توقف تحریم‌های آمریکا و تضمین فروش نفت ایران. این موضوعی بود که درش صحبت شده بود. آقای روحانی امروز گفتش که این صحبتی که مطرح کرده اینی که کلیات این طرح از نظر من میتونست قابل قبول باشه. به نوعی تایید میکنه که این طرح ارائه شده، اما اونجا داره میگه که آقای روحانی که ابتدا میخواسته که دونالد ترامپ گفتگو کنه و بگه که تحریم ها رو لغو میکنه قبل از اون،
یعنی به نوعی باز ایران پیش شرط داشته برای
درسته.
این
داستان همون موضوع که مطرح میشه که به نوعی کی اول این موضوع رو مطرح بکنه و خب مشخص میشه که این اتفاق نمیفته. میتونیم الان به قسمتی از صحبت های آقای روحانی هم گوش بدیم، این چیزی که امروز در هیئت دولت مطرح کرد.
ایران دنبال سلاح هسته‌ای نباشه که ما همیشه این رو گفتیم. ایران به صلح منطقه و صلح آبراهای منطقه کمک کنه که ما همیشه کمک کردیم. آمریکا کل تحریم رو بذاره کنار و فروش نفت بلافاصله آغاز بشه و پول نفت در اختیار قرار. حالا این اصولی بود که فرانسه مطرح کرده بود.
بابک، این صحبت‌های آقای روحانی بود، اما همزمان حدوداً آیت الله خامنه‌ای هم صحبت کرده بود در جمع فرماندهان سپاه، گفته بود برای مواجهه با حوادث بزرگ آماده بشید، گفته بود مسیر رو ادامه بدید. چه صحبت‌های دیگری گفته؟
خب این هم همزمان بود که آقای خامنه‌ای در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران، که تقریبا همه چهره‌های شناخته شده سپاه هم در این دیدار حاضر هستند اینطور که از تصاویرش برمیاد، اونجا با یک لحن متفاوت تری از آقای روحانی به طور مشخص به این موضوع ملاقات رو که کاملا اشاره میکنیم از لفظ التماس آقای خامنه‌ای استفاده کرد، در بخش خبرها هم شنیدیم و گفتن که خیلی واسطه‌های مختلفی فرستادن و به قول ایشون دوستان اروپایی آمریکا هم واسطه بودن که آقای روحانی رو به گفته ایشون وادار به ملاقات با دونالد ترامپ کنن، که خب این اتفاق نیفتاده. در کنارش به موضوع کاهش تعهدات هسته‌ای ایران اشاره کرده و به طور جد با تاکید آقای خامنه‌ای گفته که این کاهش تعهدات باید ادامه پیدا بکنه. میتونیم این بخش از صحبت‌های خامنه‌ای رو بشنویم الان.
ما کاهش تعهدات مربوط به توافق هسته‌ای رو ادامه خواهیم داد و باید ادامه پیدا کنیم، با جدیت کامل هم باید ادامه پیدا کنیم. مسئولیت هم بر عهده سازمان انرژی هسته‌ای است. باید این کاهش تعهداتی را که دولت جمهوری اسلامی بیان کرده، اعلان کرده و گفته، این رو به طور دقیق و به طور کامل و جامع باید انجام بدن و ادامه پیدا بکنه تا وقتی که به نتیجه مطلوب برسیم. ما
صحبت‌های آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو می‌شنیدید که امروز در جمع فرماندهان سپاه صحبت کرده، تأکید داره به مسیری که جمهوری اسلامی در 5 ماه گذشته پی گرفته. همراه هستیم از طریق تلفن با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه. آقای توفیقی، آیت‌الله خامنه‌ای معتقده که سیاست فشار حداکثری شکست خورده، مسیر ایران درسته. چقدر نزدیک به واقعیت هست این رویکرد رهبر جمهوری اسلامی؟
ببینید، برای درک درست اظهارات آقای خامنه‌ای و فراتر از اون همه ارکان این نظام، باید توجه داشت که دستگاه ذهنی آقای خامنه‌ای و به تبعش رفتار و گفتارش مبتنی بر آرمان‌های دینی، متون مقدس و وقایع تاریخ اسلامه. لذا ما اگه تنها با معیارهای دنیای امروز به تحلیل سخنان او بشینیم، یه مقداری دچار سردرگمی میشیم. تو دنیای امروز مثلا رضایت مردم، کارآمدی حکومت به معنای چرخش درست چرخ زندگی مردم در ابعاد زندگی روزمرهشون، مثل قیمت مواد خوراکی، مسکن، بهداشت و نظایر، این اهمیت ویژه‌ای داره. به عنوان مثال، در یک جامعه نرمال و حکومت دموکراتیک اگه زندگی عادی مردم دچار مشکل بشه، قطعاً دولت مردان زیر سوال میرن و به دلیل شکست ناچار به ترک قدرت میشن، یعنی مردم اونها رو کنار میزنن، 4 سال بعد دیگه انتخاب نمیشن. اما در جمهوری اسلامی و در ذهن آقای خامنه‌ای اینطوری نیست. بلاک شکست و پیروزی کاملا متفاوته. آقای خامنه‌ای الان 30 ساله که تو قدرته و علارغم همه مشکلات معیشتی مردم، سفره‌های خالی و پایین اومدن روز به روز خط فقر، احساس شکست نمی‌کنه و به نظرش میاد که همچنان رقیب شکست خورده هستش.
آقای توفیقی، اما بله، در این حال خطاب به فرماندهان سپاه میگه برای مواجهه با حوادث بزرگ آماده باشید. یعنی به یک نوعی یک تهدیدی رو داره احساس میکنه؟
ببینید، هم میشه اون رو تهدید به حساب آورد و هم من عرض کردم در این ذهنیت تحلیلی دینی توهم‌آلود، او یک حمایت الهی و رضایت خداوند براش ملاکه. تو این حالت اراده مردم براش اهمیتی نداره. ظاهر قضیه هم نشون میده که در واقع علارغم همه مشکلاتی که مردم دارن از لحاظ اقتصادی، زندگی معمولی، اما فعلا در آستانه تحمل مردم قرار داره و طبیعتا نگران شورش‌های داخلی نیستن و اعتراضات مردمی هم خبری ازش نیست. به این نتیجه هم رسیدن که از بیرون، یعنی مثلا یک جنگ اتفاق نخواهد افتاد. در یک چنین حالتی به نظر من صحبت‌های آقای خامنه‌ای نشان دهنده این هستش که خودش رو در موقعیت و وضعیت پیروزی می‌بینه. البته عرض کردم در اون دستگاه تحلیلی ذهنی خاصی که فقط در قالب و در قالب دینی و مفاهیم تاریخ اسلام، مثلا شعب ابی طالب، در شعب ابی طالب مسلمانان و همینطور پیامبر کشته، در واقع از گشنگی و تشنگی میمردن، ولی خب در نهایت خودشون رو پیروز میدان به حساب می آوردن.
آقای توفیقی، اگه کوتاه بخوایم به این بپردازیم که طرح این گونه روی کرده آقای خامنه‌ای در میان این فرماندهان ارشد سپاه چه معنی میتونه داشته باشه؟
ببینید، آقای خامنه‌ای خب فرمانده کل قوا به حساب میاد و طبیعتاً دستگاه جمهوری اسلامی در حال حاضر بیشتر از آن که مبتنی بر رأی مردم، مبتنی بر اراده و خواست و آرزوهای مردم باشه، بیشتر مبتنی بر کنترل ارکان قدرت از جمله سپاه پاسداران بر اجزاء مختلف حکومت هست. شما الان میبینید که سپاه علاوه بر این که در ابعاد نظامی دارای در واقع سیطره هستش، در ابعاد اقتصادی، در ابعاد اجتماعی، فرهنگ روزمره زندگی مردم دارای تأثیر هستش. بنابراین من فکر میکنم تشجیع فرماندهان سپاه، تمجید اونها از طرف آقای خامنه‌ای بیشتر برای در واقع افزایش کنترلش بر اوضاع هستش، به خاطر اینکه آقای خامنه‌ای با توجه به اون ذهنیت و دستگاه تحلیلی، مهمترین ابزاری که برای حکومت کردن و کنترل اوضاع در اختیار داره فقط سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی است.
سپاسگزارم آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی که از فرانسه همراه ما بودید. همچنان درباره این رویکردهای جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم. برای اینکه کمی فراتر بریم از ذهنیت شخص آیت الله خامنه‌ای، همراه هستیم با افشین شاهی، تحلیلگر امور بین‌الملل در بریتانیا. آقای شاهی، صحبت شد دقایق پیش درباره اینکه طرحی مطرح شده بود، روی کاغذ 4 مورد آمده بوده، فرانسه آماده بوده که شاید بشه به یک توافق اولیه‌ای دست پیدا کرد، تلفنی که انجام نشد. چرا اینها به نتیجه نرسیده، این تلاش‌ها به نظر شما؟
به نظر من همانند ماه‌های گذشته بحث مذاکره نیست، بحث مذاکره با پیش شرط هست یا مذاکره بدون پیش شرط. و همینطور که انتظار می رفت، پیش شرط هایی که از قبل هم ایالات متحده و خصوصا هم جمهوری اسلامی مطرح کرده بودند، خصوصا در قبال لغو کردن تحریم ها قبل از انجام مذاکره، همانند دفعات گذشته جلوگیری کرده، در واقع از جلو رفتن این فرایند. جدا از این طرحی که مطرح شده که هنوز ابعاد زیادش هم در حاله ابهام وجود داره، روی کرده شخص اول مملکت آقای علی خامنه‌ای هم بسیار مهمه، چون در هفته ها و ماه های گذشته ایشون به کرات موضع علنی خودشون رو گفتن که مذاکره مستقیم با ایالات متحده خط قرمز است و تمام اینها دست به دست هم میده که در واقع عملا ما رو در یک بنبست سیاسی یا حتی در یک دور باطل قرار بده. و با در نظر گرفتن موضع‌گیری های اخیر خود آقای خامنه ای، به نظر میاد که چشمانداز آنچنان روشنی برای ادامه مذاکرات حداقل در آینده نزدیک وجود نداره.
اما آقای شاهی، مگر فرانسه، پاریس، وزرای خارجه اروپایی یا رهبران کشورهای اروپایی، مگر این صحبت های آقای خامنه ای و مقام های ارشد ایران رو نمیشنیدند که این گونه تلاش میکردند؟ یعنی پشت پرده چه اتفاقی ممکنه افتاده باشه که تا نیویورک همچنان سندی روی میز میاد یا قرار تلفنی رو برنامه ریزی میکنن و به نتیجه نمیرسه؟
البته این اولین باری نیست که مقامات جمهوری اسلامی علناً یک مسئله رو مطرح میکنن و امکان داره در پشت پرده در واقع یک سیاست دیگر رو دنبال بکنن. و اتفاقاتی که خصوصا قبل از برسیدن به توافق موسوم به برجام رو ما شاهدشون بودیم بین سالهای 2012 و 2015 تا اندازه زیادی حاکی از این مسئله است. اما فارغ از این مسئله، ببینید، اروپایی ها بسیار نگران هستند که از بین رفتن برجام، اضمحلال برجام، بتونه در واقع دامنه تنش رو در منطقه بیشتر بکنه، خصوصا بعد از اتفاقات اخیر در خاورمیانه و خصوصا بعد از حملات به آرامکو. نگرانی های اروپا به مراتب بیشتر شده، چون میدونن در واقع افزایش تنش در منطقه بدون شک میتونه تبعات جدی روی وضعیت امنیتی و سیاسی کشورهای اروپایی بذاره. ما تا اندازه زیادی این کارزاری رو که در نیویورک تشکیل شده بود و رهبران اروپایی خصوصا رئیس جمهور فرانسه به دنبال در واقع پافشاری برای مذاکره بود، تا اندازه‌ای به نظر من ناشی از این نگرانی ها است. وضعیت تا اندازه‌ای جلو رفت که حتی صدر اعظم آلمان که تا به الان هیچ وقت دیدار مستقیم با آقای روحانی نداشت، تصمیم گرفت که در واقع از این سنت دیرینه خودش کنارگیری بکنه و مستقیما با آقای روحانی صحبت بکنه، که چه بسا بتونه در واقع فضا و بستره مذاکره رو به وجود بیاره. ولی خب همینطور که دیدیم علارغم تمام پافشاری ها و اصرار بازیگران اروپایی ما در واقع به یک بن‌بست برخورد کردیم. یک مسئله دیگه هم که ما باید مد نظر داشته باشیم، خیلی کوتاه خدمت شما عرض بکنم، به نظر من اگر که ما به سیاست گذاری خارجی جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته نگاه بکنیم، میبینیم که یک فرهنگ سیاسی غالب است که هر وقت جمهوری اسلامی احساس میکنه که امتیازاتی گرفته یا حداقل دست بالاتری رو داره، به جایی که همون لحظه در واقع سعی بکنه از اون استفاده بکنه یا به قول معروف اون رو نقد بکنه، تصمیم میگیره که پافشاری بیشتر بکنه و اعمال فشار بیشتر بکنه روی رقیب. مثلا ما این رو در جریان گروگانگیری دیدیم و همچنین در جریان جنگ. یعنی زمانی که ایران میتونست از شرایط خودش استفاده بکنه برای امتیاز گرفتن از رقیب، استفاده نکرد، پافشاری بیشتری کرد و در عمل نتیجه
اکی. یعنی این شکلی که آقای روحانی امروز حتی بار دیگه تکرار کرده که این راه بازه، راه گفتگو بازه، رو شما در این راستا ارزیابی میکنید؟
من واقعا فکر میکنم که امروز با در نظر گرفتن شرایطی که ما شاهدش هستیم در خاورمیانه، خصوصا این آسیب‌پذیری عربستان سعودی و ملاحظات داخلی سیاسی آقای ترامپ، به نظر میاد که شرایط مساعدی هست برای امتیاز گرفتن از رقیب با وارد شدن به در واقع فرایند مذاکره. ولی خب جمهوری اسلامی تصمیم گرفته خب اگر که ما تا اینجا تونستیم مقاومت بکنیم و عملا دشمن عقب نشینی کرده، پس ما شاید بتونیم امتیازات بیشتری بگیریم. به خاطر همین به نظر میاد که رغبت چندانی برای مذاکره ندارن. اگر که لحن رجال امنیتی کشورم نگاه کنیم یا حتی به لحن شخص آقای علی خامنه‌ای هم توجه بکنیم، می‌بینیم که چشماندازشان آنچنان چشماندازی نیست که رو به مذاکره و رو به در واقع صلح پایدار باشه. امروز آقای خامنه‌ای در واقع صحبت از رویدادهای مهمتر میکرد که مقداری در اون بوی تهدیدم وجود داشت.
بله، سپاسگزارم. افشین شاهی در بریتانیا گفتگو میکردیم درباره صحبتهایی که پیرامون مذاکره و به نتیجه نرسیدن اون مطرح شده. همچنان از سوی واشنگتن صحبت دقیقی درباره آنچه که هفته گذشته در نیویورک رخ داده مطرح نشده. شنونده رادیو فردا هستید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
فرصتی است تا سری بزنیم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
آسد علی خامنه‌ای: اعمال قدرت از احساس ضعف و تهدید می آید. وقتی فردی چون شما چنین حسی دارد، در رابطه با دیگران بیشتر قدرتش را به رخ می کشد. هر انسانی که ضعف‌ها و ترس‌هایش را حل نکند، در رابطه قدرت ستم بیشتری می‌کند، همانند دیکتاتورهای گذشته و حال.
امیدوارم آقای ترامپ این بار رأی بیاره و از بابت رأی آوردن خیالش راحت بشه، بتونه پاسخ جمهوری اسلامی رو حتما بده. بعد متاسفانه اینجوری که ما مطلع هستیم، دارن اینا روسیه رو بازی میدن در خلیج فارس، که ممکنه بازی از اینی که هست پیچیده تر بشه.
اما یک موضوعی که در هفته‌های گذشته بسیار دنبال می‌شد در رسانه‌ها، موضوع ابر نفتکش آدریان دریاس. شرکت ردیابی تانکرها تانکر ترکرز گفته دیگر گزارش‌هاش رو در این باره به صورت عمومی منتشر نمی‌کنه. از فرهاد سلمانیان بشنویم.
شرکت ردیابی نفتکش‌ها تانکر ترکرز در شبکه توییتر نوشت از این به بعد از انتشار عمومی مسیر حرکت نفتکش آدریان دریای 1 خودداری می‌کند. این شرکت افزوده پوشش رهگیری آن نفتکش را فقط در اختیار دارندگان اشتراک خود قرار می‌دهد. این توییت در واکنش به موضع‌گیری مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا منتشر شد. وزیر خارجه آمریکا با انتشار تصویری متعلق به شرکت ردیابی نفتکش‌ها در صفحه توییتر خود نوشت: با وجود وعده محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره منتقل نشدن محموله نفتکش آدریان دریای 1 به سوریه، آن نفتکش نفت خود را به سواحل سوریه منتقل کرد. او همچنین پرسیده آیا جامعه بین‌الملل خواستار پاسخگویی ایران خواهد شد؟ پس از این توییت، شرکت ردیابی نفتکش‌ها اقدام وزیر خارجه آمریکا را در کاربرد تصویر حاوی موقعیت نفتکش آدریان دریای 1 سوء استفاده از نام آن شرکت و آسیب به اعتبار خود خواند. شرکت ردیابی نفتکش‌ها گزارش داده یک نفتکش ایرانی دیگر با 350 هزار بشکه ظرفیت در کنار نفتکش آدریان دریای یک پهلوگیری کرده است. طبق گزارش‌ها نحوه توقف دو نفتکش در کنار هم شبیه تخلیه نفت از یک کشتی به کشتی دیگر است. شرکت ردیابی نفتکش‌ها می‌گوید هنوز آثاری از تخلیه نفت آدریان دریای یک به نفتکش دیگر به چشم نمی‌خورد. نفتکش گریس یک که به آدریان دریای یک تغییر نام داد، تیر ماه امسال به ظن حمل نفت برای سوریه 45 روز در آب‌های جبل الطارق توقیف شد. ایران همزمان اعلام کرد که مقصد نفتکش سوریه نیست. آدریان دریای یک پس از رفع توقیف چند بار مسیر خود را تغییر داد و سرانجام نزدیک بندر بانیاس سوریه لنگر انداخت. ایران بعد از رفع توقیف نفتکش بدون بردن نام دقیق خریدار گفت که نفت آن را فروخته و صاحب محموله نفتی خود درباره آن تصمیم خواهد گرفت. آمریکا در واکنش ایران را به فریبکاری متهم کرد. نفتکش آدریان دریای یک با بیش از 2 میلیون بشکه نفت به ارزش حدود 120 میلیون دلار به دلیل بزرگی نمیتواند مستقیم در بندرهای سوریه بار خود را تخلیه کند.
14:25 در ایران هست. شنونده مجله نیمروزی هستید. سری بزنیم به یک سوژه، موضوع اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی. همکارم بیتا بختیاری اینجاست. بیتا، این اعتراض ادامه دار به انباشت زباله در استان مازندران بخش چهاردانگه همچنان خیلی واکنش بهش زیاده. داستان چی هست اونجا؟
داستان اینه که هانا، دو تا روایت هست. بین 18 تا 22 روزه که مردم این منطقه تجمع کردن به خاطر وجود زباله‌های خانگی، صنعتی و بیمارستانی در نزدیک محل زندگیشون که هوا رو آلوده کرده، آب‌های زیرزمینی رو آلوده کرده، باعث شیوع انواع بیماری شده و شهرداری سال‌هایی که وعده میده یک نیروگاه زباله‌سوز اینجا بسازه، این وعده عملی نشده و به هر حال نیروهای انتظامی با تجمع کنندگان به شدت برخورد کردن. فیلم‌هایی از معترضان در این منطقه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، خیلی تکان دهنده است. اول اینکه برخلاف اون چیزی که مقام‌های جمهوری اسلامی معمولاً نسبت میدن، در این نوع اعتراضات همه افراد محلی هستن، با لباس‌های محلی، با لهجه محلی صحبت می‌کنن و در واقع کسی از بیرون وارد نشده. یک زن کفن پوشی در میان تجمع کنندگان هست که میگه فرزندش رو به خاطر بیماری ناشی از این زباله‌ها از دست داده و طاقت یک داغ دیگر رو نداره. یه ویدیوی دیگه‌ای هست در یک درمانگاه که شماری از زنان محلی که ضرب و جرح شدن رفتن اونجا و پرستاران مشغول مداوای اونها هستن
و ضرب و جرح به دلیل برخوردی که نیروهای انتظامی
همینطوره و به هر حال یکی از واقعا اعتراضات محلی بوده به آلودگی محیط زیست در ایران که این روزها ما میبینیم در نقاط مختلف کشور در حال به هر حال
بازتابش در شبکه‌های اجتماعی.
در شبکه‌های اجتماعی هم خب خیلی داغ شده، به ویژه به خاطر این برخورد تندی که با مردم محلی شده. ناصر کرمی استاد دانشگاه در این زمینه توییت کرده کار به شورش کفن پوشان و سرکوب و خون و داغ و درفش میرسه. چرا واقعا؟ فقط به خاطر ناتوانی در حل مشکل زباله یک شهر کوچک. تصاویر سرکوب مردم معترض در چهاردانگه ساری واقعا تکان دهنده است. بابک آزادچهر هم نوشته دپوی 14 ساله زباله های ساری و شهرهای دیگر در منطقه چهاردانگه مردم رو به خاک سیاه نشونده و موجب بیماری خودشون و دامهاشون شده. مردم این روستا کفن پوشیدن و اعتراض کردن و برای اینکه بازداشت، زندانی، شکنجه نشن و باتوم نخورن، روی کفنهاشون نوشتن لبیک یا خامنه ای یا ما عاشق رهبریم، که البته فایده ای نداشته چون به هر حال کتک خوردن. مدیار سمینژاد هم نوشته در سال 1184 به مردم چهاردانگه وعده داده شد که فقط برای چند ماه انباشت این زباله ها رو تحمل کنن تا ساخت تاسیسات زباله سوز ساری تکمیل بشه. بعد از گذشت 14 سال این اتفاق نیفتاد تا اینکه به هر حال مردم بسیج شدن علیه انباشت زباله ها. مهدی هم نوشته یگان ویژه کامیون آشغال ها رو اسکورت میکنه، انقلاب کردیم تا آشغال ها امنیت داشته باشند. اگه وقت داشته باشم یه واکنش دیگه هم بخونم. شرقی هم نوشته بعد از 3 هفته مقاومت مردم چهاردانگه به تخلیه زباله‌های ساری، نیروهای امنیتی مداخله کردند و تخلیه زباله‌های خطرناک بیمارستانی از سر گرفته شده. خیلی از معترضان محلی هم بستری یا زندانی هستند، علی‌رغم وعده‌ای که شهرداری میده سال‌هاست نتونستن یک نیروگاه زباله سوز بسازن.
سپاسگزارم بیتا بختیاری. شما هم اگر در این باره مشاهداتی دارید یا از مردم این منطقه هستید میتونید به @فرداگرام مطالب و تصاویر و صدای خودتون رو بفرستید. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این مجله نیمروزی. دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.